بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا اصل ثانوی در دم حرمت است یا نه، اصل ثانوی و قاعده ثانویه نداریم. صاحب مستند قدس سره قائل است که اصل ثانوی در دم حرمت است الا ما خرج به دلیل، و از مسالک هم همین معنا را نقل کرده و مسالک هم همین معنا را در بعض کلماتش گفته است که بله اصل در دم حرمته. استدلال فرموده صاحب مستند به کتاب و سنت، اما الکتاب فبآیتی بقره و المائده که دیروز خونده شد، و اما الروایات فبروایاتی که در مقام بیان علت محرمات آمده، روایت فضل و دیگران. ما عرض کردیم که این اطلاقات کتاب دو تا شبهه درش هست. یکی این که اصلا اینا در مقام بیان محرم نیست من الدم، بلکه در مقام بیان عد محرمات است. حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر در بیان عد است نه در بیان معدود، پس اطلاق نداره. شبهه دوم این بود که گفته شد این آیات معارض است و مقید است به آیه سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 154-145. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما نصفها. و این آیه انعام از دو جهت مقید است و معارض با آیات سوره بقره و مائده و نحل. یکی از جهت ظاهر و منطوق، یکی از جهت مفهوم، و دیروز عرض کردیم جهت معارضش را. این با اونا معارض است. مقتضای اطلاق و تقیید این است که این اطلاقات حرمت الدم تقیید بشود به دم مسفوح، بنابراین فقط دم مسفوح را آیه میگه حرامه، نه غیر دم مسفوح را آیه ازش ساکت است و دلیلی نداریم بر این که غیر او حرام باشد، بلکه ظاهرش اینه حرام نی، دم مسفوح حرامه و غیر هم حرام نیست. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا. اون قید میزنه به اون اطلاقات، پس مطلق که نداریم طلبتون، اصلا آیه دلالت میکند که غیر مسفوح حرام نیست. نتیجه میشد الاصل عدم و حرمت و دم الغیر المسفوح، اصل ثانوی میشه عدم حرمت دم غیر مسفوح، برای اینکه قل لا اجدو یعنی قل لیس، لا اجدو یعنی لا وجوده. لا، این شبهه ای که دیروز تا اینجا آمدیم. حالا بفرمایید تا من حرفه از من کجا بودن، شما کجا بودی؟ من دو تا ساعت داشتم، هر دو خراب بوده، دیر شده، از مثل مرد دو زنه که شب میره مسجد میخوابه. شما کجا بودید؟ من عرض میکنم آیات قرآن، این آیات قرآن در سه تا آیه مطلق الدم حرام شده، مائده، بقره، نحل. در یک آیه دم مسفوح بیان شده. این قید میزنه او را، توجه بفرمایید. صاحب مستند
یا
یعنی که ما خرجه به دلی. چرا بحث دیروزی که بعضی آقایون کم لطفی میفرمودن میگید؟ من عرض میکنم آقا اصل ثانوی در دم. بله دیگه، اصل ثانوی یعنی ادما. ببین یعنی ادما، شما میگید ادما حرامان الا ما خرجه به دلیل. میگم به چه دلیل آقای بزرگوار؟ میگم به چه دلیل ادما حرامان؟ میگید ادما حرامان به چه دلیل؟ آیاتی که سوره بقره، مائده، عزف الیه ما سوره نحل. میگم این آیات قید خورده، پس دلیل مطلق شما نداری. شما میخواید بگید اصل بر حرمت است الا ما خرجه به دلیل. میگم مد دلیل علل اصل، یه آیه ای ندارید که بگه مطلق و دم حرام است. آیات شما مجموعش با هم که حساب کنیم، مطلق را بر مقید حمل کنیم، تا در قرآن اختلاف این نباشد، قل لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اقتضا می کند که بگیم مراد دم مسفوحه. پس دم مسفوح حرام است، نه مطلق الدم، بلکه از آیه برمیاد غیر دم مسفوح هم حرام نیست. ال اصلو هلیت و غیر المسفوح، این نتیجه میگیریم. توجه کنید به عرض من. صاحب مستند از این اشکال دو تا جواب داده. یکی این که آیه بقره و آیه مائده مکیتان، اینا دو تا آیه مکی هستن، و آیه انعام آیه مدنیه. نتیجتاً معنای آیه انعام اینه قل لا اجد فیما اوحی یا فیما اوحی الی تهالا، من در اون چه وحی شده یا در اون چه بم وحی شده تا حالا نمیابم. اوحی فعل ماضیه دیگه. قل لا اجد فیما اوحی الی الی الان، یا قل لا اجد فیما اوحی الی، من در اون چه تا به حال به من وحی شده نمیابم مگر دم مسفوح را. دو تا آیه بعدی که آیه مکی هستن، اینا آمدن مطلق را تحریم کردن، گفتن نه مطلق و دم حرامه، منافاتی بینش نیست. تا زمان نزول آیه 145 از انعام دم مسفوح حرام بوده، غیرش حرام نبوده. در مکه و زمان نزول آیه بقره و مائده مطلقش حرام شده. ولکن تقول نصرتن لصاحب مستند، این که محرمات الهیه تدریجی نازل شده است در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تدریجی نازل شده. چون تدریجی نازل شده، یه سری از حرام ها اون وقت بیان شده، یه سری از حرام ها بعد بیان شده. لا سیما چه آیه در سوره مائده است، انما یکی از دعایه ها در سوره مائده است. سوره مائده آخرین سوره است که در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه طیبه، در مکه معظمه، در مدینه ببخشید، در مدینه نازل شده. این آخرین آیه که در مدینه نازل شده. انعام مکیه، سوره بقره و مائده مدنیه. اگه اشتباه کردم تصحیح بشه، سوره بقره و مائده مدنیه، انعام مکیه. اینا بعد از اون آمده. لا سیما سوره مائده که آخرین سوره است. و در همین سوره مائده آیه 3 مسئله حاکمیت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و علی ابنائه المعصومین نازل شده است. اليوم یئس الذین کفروا فلا تخشوهم اليوم اکملت لكم دینکم. ظاهرا این آیه همین سوره نازل شده است. و علامه طباطبایی قدس سره مفصل بحث کرده که خود قرآن میفهمونه این آیه مال حاکمیت علی ابن ابی طالبه، نه آیات دیگر. خود سوره مائده و نزولش در اواخر عمر پیغمبر، این میفهمونه که این دلیل بر حاکمیت علی بن ابی طالب است. احتیاجی نیست ما سراغ روایات دیگر بریم تا بحث روایی پیش بیاد و بحث مثلا صحت سند و عدم صحت سند پیش بیاد. خب این حرفیه که صاحب مستند میزند. پس حرف اینه، این دوتا آیه مدنی هستن، آیه انعام مکیه، اینا بعد از اون اومدن، دین را اون وقت مسفوع حرام بوده، بعد از نزول این دو آیه چی حرام شده؟ مطلق دم حرام شده، قضاءً لتدریجی که در بیان احکام شرعیه بوده است، مثل خمر و غیر خمر و بناء احکام شرعیه بر تدریج بوده، لاسی ما که این آیه ما. این فرمایش صاحب مستند یک شبه بهش اینه که این آیات مطلقه همش مدنی نیست، آیه نحل مکیست و اون هم مطلقه، آیه نحل، نحل از سور مکیه است، اون هم مطلقه، اون هم در کنار همین قل لا اجدو است. قل لا اجدو در سوره انعام است و مکی، آیه نحل مکیه. بنابراین شما نمیتونید بگید آیات مطلقه بعد از آیه مقیده است، لأنهما مکیان مدنیان. برای این که ما میبینیم در مکه هم آیه مقید نازل شده هم آیه کی؟ مطلق. همه مطلقا مال مدینه نی، یکی از مطلقا هم مال مکه است. این یک شبه. شبه دومی که به فرمایش ایشون هست این که اصلا از لحن این آیات بعید به نظر میاد که بخواد در آیات مطلقه یک حکمی غیر از زمانه، غیر از آیات مقیده بگرد، بعید است، بلکه ممتنع است عادتا از نظر جریان مکالمه که آیات مدنیه بخواد حرمت مطلق رو بگرد و آیه مکیه مخصوص به مکه بوده که حرمت مقید، حرمت مقید مال مکه است و زمانی که پیغمبر تو مکه است، حرمت مطلق مال زمانی است که پیغمبر در مدینه است الی بعد. این بعید است این معنا، بلکه ممتنه. چرا؟ برای این که سر تدرج در احکام مسئله ضعف اسلام و مسلمین و قدرت کفار و منافقین بوده، حالا منافقین نمیدونم، ضعف اسلام و مسلمین و قدرت کفر و منافقین، تدرج به این جهت بوده است که مسلمان ها تازه آمدن به میدان، تازه دارن اسلام میارن، شرایط اقتضا نمی کند که پیغمبر یک جا تمام قوانین رو بگرد، ازش در میرن، مشکل می شود، ازش در میرن، بلا فاصله کفار میان مسلمان ها رو یکی یکی می برن، میگن دیدی رفتی مسلمان شدی، ای حرام، ای حرام، ای حرام، ای حرام، حرکت نکن، حرکت نکن، اینجا نرو، اینجا نرو، اینجا نرو. گفتم یه کسی راه بهشت رو میگفت خیلی مشکل گرفت، گفت راحت بگو بهشت نمیشه رفت. حالا ضعف اسلام و ضعف مسلمین از علل و عوامل، بلکه تنها علت تدرج احکام است، یعنی احکام را پیغمبر یک دفعه نمیفرموده تا مسلمانان فاصله نگیرن و تا کفار بعید نشون از اسلام، شروع کنن بیان به طرف اسلام، رغبت پیدا کنن به طرف اسلام. این علت تدرج در احکامه و فلسفه تدرج در احکام. در اینجای چنین چیزی نیست، بلکه به عکسه. یعنی ما بگیم در وقتی پیغمبر صلوات الله و سلام علیه در مکه بوده است، وقتی که پیغمبر در مکه بود اون وقت دم مسفوع حرام بود تا مسلمون ها زده نشن، کفار هم چی کنن؟ رغبت پیدا کنه. بعد که آمدن مدینه پیغمبر فرمود همه خونه ها حرام است، در اینکه دیگه مسلمون ها قوی شده بودن. اونی که مورد ابتلا است و برای مردم مشکل می آفریده دم مسفوح بوده که رایج بوده خوردنش و به عنوان یک غذا ازش استفاده می شده، یا دم قورباغه و خرچنگ که غیر مسفوح است، یا دم توی شکم گوسفند که حرامی، چی رایج بوده است و جلوگیریش مشکل و لازم؟ مطلق و دم رایج بوده و جلوگیری از مطلق و دم مشکل می آفریده، یا جلوگیری از دم مسفوح را مشکل می آفریده و جلوگیری صعب بوده؟ کدوم یکیه؟ نمیدونم اینجا هستید یا نیستید. آقای بزرگوار، مطلق دم مثل اینه که تو بگی بنده و آقای فلسفی منبر حفظه الله و ابقا، منبرامون مثل همه، اما تو هر جا منبر میری میگی سال دیگه دعوتت میکنیم، یعنی نیا. اما آقای فلسفی دو سال قبلش هم دعوتش میکردن، منبراشم حالا مورد استفاده. این که نمیجا گفت دوتاییش که من میگم آیا اینی که مشکل در مردم، اینی که مورد ابتلاع مردم است، حرمت دم مسفوح مشکل است و مورد ابتلا، یا نه مطلق دم مشکله مثل دم قورباغه و وزقه؟ مطلق دم مشکلی نمی آفریند، مشکل زیر سر دم مسفوحه. دم مسفوح بوده که کاسه را می آوردن شیخ و سید صاحب معلوم صاحب مدارک انشاءالله، کاسه را می آوردن زیر چی می زاشتن؟ زیر گردن گوسفند، و می گرفتند و می بردن. اون مورد ابتلا بوده. اونه که اگر بگی اسلام گفته حرامه، میشه مردم رو به وسیله او چیکار کرد؟ از اسلام جدا کرد و عدم رغبت می آفریند. ما یکون و مشکلا حرمته و موجبا لرغبت الاشخاص عمل اسلام و موجبا لهیلت الكفار على المسلمین حرمت الدم المسفوح، لانه المورد للابتلاء، لانه المورد للقضاء. و اما دم الزفدع و الوزق و الغورباغه، اینا چه اسلام بگه حرامه، چه اسلام بگه حرام نیست، کاری رو برای مردم مشکل نمیکنه. یا دم متخلف در ذبیحه، خونایی که توی بدنش میمونه که حلال خوردنش، اینا که اصلا حلال از خوردنش، مشکلی هم برای مردم پدید نمیارد. پس اونی که مشکل میاره دم مسفوحه. از قضا دم مسفوح در کی نازل شده؟ قبلا نازل شده یا بعدا حرمتش؟ قبلا نازل شده. پس وجه نداره شما بگید اول از باب تدرج گفت دم مسفوح حرامه رعایتا لسهوله و ترک صعوبه، بعد آمد دو مطلق دم حرامه است. این میشه مثل انت ابن و اخت خالتک. اونی که مشکل دم مسفوحه، اگه دم مسفوح را اول گفته حرامه، دیگه وجهی برای تدرج نیست، چون تدرج باید از سهل به صعب انجام گیرد، نه از صعب به سهل. او که تدرج معنا ندارد که درش انجام بگیرد. و فرضینه مشکل قبلا نازل شده، پس نمیتونیم بگیم مشکل قبلا نازل شده، بعد اسلام تدرجن آمده. کیا گفته؟ آسونا رو جزش کرده است. نه خیلی معلوم میشه یک حکم بیشتر نیست. و این آیات، آیات بقره و مائده و کی؟ نه، این آیات همه اینا ناظرنده همونی که در سوره انعام هستش. یه مطلب میخوان بگم، ولکن تقول، اصلا کلمه ادم در آیات سلاسن به حکم غلبه و ابتلاء منصرف است به کی؟ به حکم غلبه و ابتلاع منصرف است به دم مصفوح. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. مربوطه به اونها هستش که همون دمهایی که مردم میخوردن چه ربطی دارد بیاد دم وزغه را حرون کند، دم قورباغه را حرون کند؟ اصلا خون قورباغه و چه مردم نمیخوردن که از باب ابتلاع. اصلا آیه، اگر آیه انعام قرینه هم نباشد منصرف است الى کجا؟ منصرف است الى همین دم متعارف. این منصرف است به سوی دم متعارف و شامل مطلق دم نمیشه. این راجع به این جهت آیه. حالا یه بحث دیگه در ذیل این آیه است که مراجعه کنید تفسیر المیزان را، و اون که کسی بگد در این آیه مائده یه چیزای دیگه حرام شده که تو آیه انعام نبوده، منخنقه و موقوزه و متردیه و چی و چی، و اینو جوابشو داده علامه طباطبایی که اینا هم تو سوره انعام بوده، چیزی اضافه بر اونی که در سوره انعامه در سوره مائده از حیث حرمت لحوم نیست، چیزی اضافه بر اون نیست، منتها اونجا به صورت اجمال بیان شده، اینجا به صورت تفصیل. و علامه طباطبایی قدس سره سخت عنایت دارد که بگه این آیه سوره مائده زائد بر آیه سوره انعام رو نمیخواد بگه، زائد رو نمیخواد بگه، سخت این عنایت دارد. چرا؟ برای این که بعضی از سنی ها و مفسرین اهل عامه، اونایشون که عالمن، خزلهم الله و لا غفر الله لهم، که عن عمدن خیانت میکردن، اینا گفتن این الیوم اکملت یا الیوم یئسه مال اینه که قانون خوردن یا و آشامیدن یا اینجا تموم شده. گفتن قانون خوردنی ها در سوره انعام ناقص بوده، اینجا اومده تمومش کرده. گفته آقا چی حرومه چی حرومه چی حرومه، الیوم اکملت لکم دینکم، در اینجا ما دیگه قانون خوردنی ها را براتون تموم کردیم. البته علامه طباطبایی یه جوری تفسیر میکنه که میگه تقریبا بنده عرض کنم آزام مایزک و به استقلا، اونا گفتن خوردنی ها اینجا تموم شد. اینه که علامه عنایت داره بگه آقا این آیه انعام مازاد بر آیه مائده، مازاد بر آیه بقره، حتی مازاد بر آیه انعام، حتی نسبت به موقوزه و منخنقه و متردیه چیزی اضافه نداره. ما هم که عرض کردیم نسبت به وفا، نسبت به مصفوعش اضافه نداره. و به نظر میاد اینقدر قضیه روشن بوده که این آیه هم دم مصفوح ها میخواد بگه که علامه طباطبایی اصلا اشاره نکرده به این بحث. علامه طباطبایی به این تعارض اطلاق و تقیید دوتا آیه اصلا اشاره نکرده است. یعنی روشن بوده که آیه مائده و آیه بقره همان را میگویند که آیه یکی میگوید، آیه انعام بیه. ظاهر از علامه طباطبایی اینه که قصه روشن. پس این اشکال صاحب مستند تمامی و همین شبهی که ما به صاحب مستند داشتیم به مقدس اردبیلی صاحب آیات الاحکام هم که در این مجمع الفائدش همینجور جواب داده به ایشون هم این اشکال است. مقدس اردبیلی هم خواسته است بگد که این آیه مائده و بقره اینا مکی هم و مطلقن و آیه انعام مال زمان خودشه، اینا مال زمان خودشونن، اونا مال زمان خودشه است، اونا مال زمان مدینه است. ایشون هم این جواب داده. این اشکالی که ما به مرحوم صاحب مستند داشتیم از نراق به اردبیل و تبریز و آذربایجان هم داریم، حق برای ما مطرح است. فرقی بین کاشان و نراق و تبریز و آذربایجان نمی کند. حالا ولو از بزرگان باشن، ولو از گفتن آقای حیدری حسین که کنگره نراقیه این بناست وجود داره، تو خبر نداری؟ خبر داری؟ بچه به ما نمیگی یه نهار شام چیزی ما بدی؟ اون قروق آب به سقار صد اول خبرش. این هم راجع به این. یه شبهه دیگری دارد مرحوم نراقی، میگه اصلا این آیه قل انما حرم علیکم المیت و الدم، باید بگیم که اطلاقش محفوظه و اون آیه دم مسفوح مال دم مسفوح و مال زمان نزول. باید بگیم آیه سوره انعام مال زمان نزوله، تا زمان مکه مال مدینه است، تا زمان نزول آیه بقره و مائده، تا اون وقت حکمش. نمیتونید بگید حکمش برای همیشه است. چرا؟ برای اینکه ما خیلی چیزای دیگه حرام داریم. آیه انعام میگه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر. اینا رو دارد میگه. خب ما خیلی چیزای حرام دیگری هم داریم که از نه غیر دم را غیر دقل قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم الا ان یکون میتتا اولم خنزیر. خیلی از چیزهای دیگر ما داریم حرامه، مال مردم حرامه نمیگیرد، خمر حرامه نمیگیرد، موش مرده موش حالا تزکیه نشدهش موش حرامه نمیگیرد، حشرات الارض حرامه نمیگیرد. میگه این آیه شریفه سوره انعام باید بگیم مربوط به مدینه و تا زمان نزول اون دعایه بعدیه، و الا یا باید بگید این آیه انعام منسوخ است، خب دیگه قابل استدلال نیست، یا باید بگید تخصیص مستهجن. تخصیص مستهجن اون که درست نیست، در این که محرماتی غیر از اونی که تو آیه انعام آمده ما خیلی محرمات دیگر هم داریم. این حرفیش میگه چون محرمات زیاد دیگر داریم ولذا آیه انعام را یا باید بگید همون حرفی که ما میزنیم، بگید مال زمان نزولشه تا زمان نزول آیه بقره و مائده، محدود حراما از اون به بعد آمده، یا باید بگید منسوخه، یا باید بگید تخصیص اکثر. منسوخ که حجت برای به درد شما دیگه نمیخورد، تخصیص اکثر این که فایده ندارد، پس یا باید حرف ما رو قبول کنید و یا بیفایده برای شما، یا حرف ما یا برای شما بیفایده. این هم حرفیش. این اولا یک نقض دارد و اون که با اوکه تجر و با ایلا تجر، عجب طول من اشتغل به حسن الاخیار و غفل عن حسن نفسه. با اوکه تجر و با ایلا تجر، خب آیه سوره بقره و سوره مائده هم حصر داره، انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. موش دیگه نمیگیره، آیه موش زنده رو نمیگیره، گربه زنده رو نمیگیره، شپش هم نمیگیره، کک هم نمیگیره، پشه هم نمیگیره، نه حشرات میگیره، نه حیوانات محرم الاکل در حالی که زنده هم نمیگیره. همون تخصیصایی که به قل لا اجد میخورد به این آیه هم وارد میشه. فقط تفاوت آیه انعام با آیه بقره و مائده در چیه؟ در دم غیر مسفوح. همش تفاوت در دم غیر مسفوحه. شما موقع دم غیر مسفوح رو حرام کنی یه حرام دیگه اضافه کنی، ما میگیم نه. ولی نقض به موارد کثیره کما این که در آیه انعام مفید حصر هست، در آیه بقره و مائده و نعلم هست، برای اینکه اونام انما دارد و آیه مفید حصر. این نقضه و فرقی بینشون نیست الا فی دم غیر مسفوح. و اما حل قضیه این است که اون آیه مربوط به لحوم خوردنی هاست و حصر نسبت به اوناییست که مردم از لحوم میخوردن. حصر به نسبت به چیزهای از حیوان که مردم میخوردن، ولذا پوست گوسفندا اینجا مطرح نشده که حرومه، با اینکه پوست گوسفند که حرومه اما در اینجا مطرح نشده، برای اینکه کسی که پوست گوسفند که نمیخورد، شاخ گوسفند مطرح نشده، برای اینکه کسی که شاخ گوسفند نمیخورد است که اینجا حالا بیان مطرحش کنن، نه شاخ گوسفند کسی میخورده، نه پوست گوسفند کسی میخورده، نه روده گوسفند رو کسی میخورد، روده نه تخمای گوسفند کسی میخورد، حالا تخماشو شاید بعضی میخورد اما اینا رو نمیخوردن، ولی زمورد تحرز قرار نگرفته. آیات ناظر است به حیوانات، توجه کنید، آیات ناظر است به حیوانات و مشتقات حیوانات مذبوحه و اونایی که جونشون تمام شده که رایج بوده خوردنش، منخنقه رایج بوده، موقوزه رایج بوده، ما اهل لغیر الله رایج بوده است، نمیدونم میته رایج بوده، اینا رایج بوده، خون رایج بوده، اینا را آمده گفته است، اما خیلی چیزای دیگه را از حیوانات مذبوح مثل جلد، مثل نمیدونم روسش، مثل امعائش، بلکه مثل تحال و خصیتینش، اینایی که رایج نبوده اینا را، یا شاخهاش، اینا را اصلا آیه متعرضش نشده. حصر اضافیه، بنابراین این اشکالی که ایشون می‌فرماد، این اشکال هم وارد نیست و آیه به حصر خودش باقی است. و یعید الحصر بل یدل علیه استدلال ائمه صلوات الله علیهم اجمعین به حصر در این آیات، ائمه در اطعمه و اشربه به حصر در این آیات استدلال فرمودن و استدلال ائمه به حصر در این آیات اون خودش دلیل بر این است که حصر در این آیات محفوظ. و اما استدلال ایشون به روایات، روایات تعلیل، جوابش اینه، روایات تعلیل اطلاق ندارد. روایات تعلیل در مقام بیان علت است برای دم محرم، میته محرم. میگه لما حرم الله المیته و دم، چرا خدا حرام کرده است؟ این چرا خدا حرام کرده است میته را و دم را؟ اینو داره جواب میده، دم محرم و میته محرم را داره علتش رو بیان میکند، در مقام بیان علت محرم از اونهاست، نه در مقام بیان حکم تحریم. بنابراین در آیه و روایات دلیلی بر حرمت مطلق دم نداریم، بلکه ظاهر کتاب این است که دم غیر مسفو یکونا حلالا. روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.